ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شبه نظامیان سنی در عراق یک پاسگاه در مرز این کشور با سوریه را تصرف کردند. محمد جواد ظریف میگوید جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای شدند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواست که فراجناحی عمل کند. شبه نظامیان سنی در عراق روز شنبه یک پاسگاه در مرز این کشور با سوریه را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای داعش ابتدا به شهر قائم حمله کردند و در جریان درگیری نیروهای مرزبان عراقی با شنیدن خبر سقوط این شهر مواضع خود را ترک کرده و این پاسگاه به دست شبه نظامیان افتاد. با این حال مشاور رسانه‌ای فرماندهی نیروهای ضد تروریستی عراق اعلام کرد که شهر قائم همچنان در دست نیروهای دولتی است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان سنی عصر جمعه در استان کرکوک و یکدیگر درگیر شدند که در نتیجه این درگیری 17 تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN از رهبران سیاسی عراق خواست متحد شوند و راه حلی سیاسی برای بحران داخلی کشور خود ارائه کنند. به گفته آقای اوباما راه حلی نظامی برای عراق متصور نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو افزود می‌خواهد عراقی را ببیند با یک سازوکار و رهبری که شیعه و سنی و کرد را در بر می‌گیرد. تازه‌ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق زمانی مطرح می‌شود که با پیشروی‌های اسلام‌گرایان افراطی عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، بحران آن کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در وین اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این حال تاکید کرده که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای مواضع به گفته او زیاده خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این مواضع خود صرف نظر کنند. پنجمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 پس از 5 روز روز جمعه در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. در همین ارتباط فریدون زرنگار گفتگویی را داشته با بهروز بیات، مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش، و پرسیده نکات مهم مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در حال حاضر کدامند. بهروز بیات:
مشکل اساسی به نظر من مشکل سیاسیه. من فکر میکنم در علاقه دارن که ایران نقششو به عنوان یک مزاحم منطقه‌ای تغییر بده به یک کنشگر سازنده در منطقه. از این نقطه نظر، نظر به اختلافات تاریخی در ظرف 35 سال اخیر با جمهوری اسلامی و عدم اعتماد شدیدی که وجود اومده، این باعث سختگیری میشه در اجزا. بدیهی بود که انتظار داشته باشیم که مشکلات توی اجزا خوابیدن. به طور مشخص بعد سر این از که دوباره روزهای اخیر مطرح شده نقطه گریز، زمان گریز هسته‌ای، یعنی وقتی که یک کشوری به اندازه کافی مواد غنی شده 90 درصدی داشته باشه که بتونه باش بمب بسازه، دوباره مطرح شده، روی میز گذاشته شدن. این معنیش اینه که جلوگیری بکنن از اینکه ایران تعداد زیادی سانتریفوژ داشته باشه. تعداد زیاد منظور این اندازه که تا کنون داشته، مثلا حدود 9000 تا 20000.
یعنی ایران میخواد تعداد سانتریفوژهای موجود رو حفظ کنه و احیانا حتی افزایش بده؟
من فکر میکنم ایران میخواد در لحظه الان اینا رو حفظ بکنه تا دورنمای افزایششون برای جمهوری اسلامی هم اقلن موضوع غنی‌سازی و تعداد سانتریفوژها یه موضوع حیثیتی شده. یعنی که رژیمی که ادعا میکنه میخواد برای نیروگاه هسته‌ایش به قدر کافی مواد غنی شده بسازه، خب نمیتونه با 100 تا 200 تا 1000 تا سانتریفوژ اکتفا بکنه، اقلا به لحاظ ظاهرم شده. خب این مشکل بزرگ قضیه است.
آقای باید شمار سانتریفوژها بستگی به این داره که ایران چند درصد غنی سازی رو قبول میخواد بکنه یا نه.
ایران ادعا میکنه که میخواد غنی سازی بکنه برای تأمین احتیاجات نیروگاه بوشهر. خب برای یک همچی کاری ایران در ابعاد 50 تا 100 هزار سانتریفوژ لازم داره، ولی مسئله اصلی حفظ آبرو، حفظ حیثیت رژیمه. طرف دیگه قضیه به نظر من تا غربیا مطمئن نشن که تغییر رفتاری حاصل شده در جمهوری اسلامی، موافقت نخواهند کرد.
خب ظاهراً تنها تعداد سانتریفیوژ ها نیست که مورد اختلافه. موارد اختلاف دیگه چی هستن؟
موارد اختلاف دیگه راکتور آب سنگین عراقه. چون نظر به بی‌اعتمادی که قبلا نقل کردم، فکر میکنن وقتی ایران یک راکتور آب سنگین داره میتونه پلوتونیوم بسازه و طریق پلوتونیوم بمب هسته‌ای تولید بکنه. یا موضوع دیگه موضوع موشک‌های بالیستیک ایرانه که اونا غربیا حدس میزنن، احتمال میدن که کلاهک‌هایی بتوانند بمب اتمی انتقال بدهند.
ولی آقای بیات در پاسخ به این مسئله که آب سنگین عراق میتونه در تهیه مقدمات ساخت بمب مؤثر باشه، ایرانی ها چی دارن بگن؟
ایرانی ها خب پیشنهاد کردن که با طراحی مجددش میزان تولید سالیانی پلوتونیوم توش کاهش بدن. یعنی با این ترتیبی که الان هست اگه کار بکنه تمام سال حدود 8-9 کیلوگرم پلوتونیوم تولید میکنه که کافیست برای یه بمب ساختن، ولی ایران میخواد با تغییر طراحی اینو به زیر 1 کیلوگرم برساند.
خب آقای بیات چه پیش بینی میشود از آینده مذاکرات کرد؟
من فکر میکنم در دهلی اول تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی که یکی از مفروضات یه توافقه. خب و از این نقطه نظر موضوع عراق میتونه فرصتی باشه که ایران نشون بده که آمادگی تغییر رفتار داره. در ضمن ایران انتظار داره که در صورت توافق غرب هر چه زودتر تحریما رو بردارد، ولی غرب به سرعت تحریما رو بر نخواهد داشت تا وقتی که مطمئن نشه که تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی ایران مهیا شده.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش. یک خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار آن شد که قوه قضاییه فراجناحی عمل کند و گفت حکم و مجازات تعیین شده برای یه جرم صورت گرفته باید طبق قانون باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی که در همایش هفته قوه قضاییه در تهران سخن میگفت، افزود هیچ مقام و صاحب نفوذی نمیتواند و نباید در داوری عادلانه تأثیر بگذارد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید، اما گزارش‌ها از تهران حاکیست از ضرب و جرح و بازداشت تعدادی از زنانی که برای تماشای مسابقه والیبال میان تیم‌های ملی ایران و ایتالیا به استادیوم آزادی رفته بودند. بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
جشن و شادی مردان در درون ورزشگاه آزادی، سرکوب و بازداشت زنان در بیرون آن. نیروهای انتظامی و امنیتی ایران نه تنها مانع ورود زنان به ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه والیبال روز جمعه میان تیم‌های ملی ایران و ایتالیا شدند، بلکه تعدادی از آنها را بازداشت هم کردند. ژیلا بنی یعقوب، خبرنگاری که خود در مقابل استادیوم آزادی حضور داشت، در فیسبوکش نوشته که اطراف ورزشگاه مملو از نیروهای ضد شورش، اتومبیل‌ها و موتورهای پلیس بود که با حرکت مدام در راه‌های منتهی به استادیوم مانع تجمع زنان می‌شدند. خانم بنی یعقوب نوشته که برخورد پلیس با زنان و برخی مردان حامیان‌ها خشن بود. به نوشته این روزنامه‌نگار که با حکم دادگاه برای سالها از شغل خود محروم شده، دست کم 15 نفر در جریان این برخوردها بازداشت شدند. فاطمه جمالپور، خبرنگار روزنامه شرق، در فیسبوک خود با تایید این رقم نوشته که یکی از همین بازداشتی‌ها بوده. به نوشته خانم جمالپور، او علارغم نشان دادن کارت خبرنگاری خود به ماموران و در شرایطی که در حال برگشت بود از تاکسی پیاده شده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برای 6 ساعت هم بازداشت شده. عکسی از او که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اتهام این خبرنگار روزنامه شرق را فراخوان برای ورود به استادیوم نشان می‌دهد. حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی ایران اغلب ممنوع است. با وجود این، تا همین چند هفته قبل بسیاری از آنها می‌توانستند لااقل برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه‌ها بروند. اما در آستانه بازی دوم تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل در تهران و در چارچوب لیگ جهانی والیبال اعلام شد که زنان ایرانی دیگر اجازه تماشای مسابقات والیبال را هم از درون ورزشگاه‌ها ندارند. محمود افشاردوست، رئیس فدراسیون والیبال، به خبرگزاری ایلنا گفته که اگرچه در ورزشگاه‌های والیبال برخلاف فوتبال مسائلی مانند فحاشی‌ها وجود ندارد، اما بعد از حضور زنان در استادیوم‌ها مسئولان متوجه شدند که زیرساخت‌های فرهنگی برای ادامه این حضور هنوز مهیا نیست. آقای افشاردوست گفته که بهتر است خانم‌ها در خانه بنشینند و برای تیم خود دعا کنند. اما شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری، به خبرگزاری مهر گفته که حسن روحانی پس از شنیدن اعتراض او به این مسئله دستور بررسی آن را صادر کرده. بازی نخست تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا با نتیجه 3-0 به سود ایران به پایان رسید. بازی دوم قرار است یک شنبه اول تیر مجدداً در استادیوم آزادی برگزار شود.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد. به گفته پلیس افغانستان، بامداد روز شنبه در کابل پایتخت این کشور، راننده یک خودروی حامل بمب اتومبیل خود را در کنار خودروی نظامی محمد معصوم ستانکزی منفجر کرد، اما به این مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان آسیبی نرسید. این حمله در حالی انجام گرفت که قرار است امروز در کابل تظاهراتی در حمایت از تصمیم عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان، در اعتراض به آنچه تقلب گسترده نامیده شده برگزار شود. اما در ارتباط با آخرین تحولات درباره انتخابات افغانستان از مهرداد قاسم فر بشنوید.
در حالی که عبدالله عبدالله، یکی از دو کاندیدای انتخابات افغانستان، همچنان در اعتراض به آنچه که وقوع تقلب گسترده به نفع رقیبش اشرف غنی احمدزی میداند، خواهان توقف روند شمارش آراست. حامد کرزای، رئیس جمهوری فعلی افغانستان، از پذیرش یک راه حل سوم میگوید. آقای کرزای روز جمعه در دیداری با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان با اشاره به تقاضای آقای عبدالله مبنی بر ورود سازمان ملل در بررسی به گفته او تقلب همه جانبه گفت:
دکتر عبدالله پریروز در کنفرانس مطبوعاتی خود فرمودند که میخواین که از طریق ملل متحد به این مشکلات رسیدگی شا. اتفاقا امروز ما با امرای ملل متحد ملاقات داشتم و ایرا نه تنها که پذیرفتم که یک کار خوب است، بلکه ایرا عمل نیک دانستم. از هر جایی که با افغانستان در این راستا برای حل مسئله و آوردن نتیجه کمک شا قابل قدر مثبت تقدیر میکنم.
بدین ترتیب حامد کرزای یک روز پس از آنکه آقای عبدالله با پافشاری بر مواضعش گفت که با وضعیت پیش آمده کنونی نتیجه شمارش آرای این انتخابات را نخواهد پذیرفت، تلاش می‌کند تا موقعیت بی‌طرفی از خود ارائه دهد. با این حال حبیب حکیمی، یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل، به ما می‌گوید آقای عبدالله حامد کرزای را یکی از عوامل این تقلب به شمار می‌آورد.
این اولین گامی است که آقای کرزی میخواهد در راستای حل این بحران برداره، ولی تا هنوز موضع آقای دکتر عبدالله معلوم نیست. ولی با در نظر داشت پیچیدگی هایی که در این موضوع وجود داره، به باور ما در مرحله کنونی بسیار دشوار است برای آقای عبدالله که چنین پیشنهاد را بپذیره، چون آقای کرزی آقای عبدالله طرف میدانه در قضیه و آقای کرزی متهم کرد که با تقلب گسترده ای که در این انتخابات وجود داشت، نتایج به نفع آقای اشرف غنی احمدزی رقم زده و خود حکومت افغانستان و آقای کرزی در این قضیه دخیل هستند و دست دارند.
علاوه بر موافقت حامد کرزای با تشکیل کمیسیون مشترک میان کاندیداها و نماینده سازمان ملل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز اعلام کرده است آمادگی دارد تا درباره اعتراض‌ها به چگونگی برگزاری انتخابات دور دوم با هر دو نامزد گفتگو کرده و به پرسش‌های آنان پاسخ دهد. عبدالله عبدالله، کاندیدای معترض، هنوز به سخنان حامد کرزای و یا نماینده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واکنشی نشان نداده است.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد کارلوس کیروش مربی تیم ملی ایران گفته ایران می‌خواهد یک رقیب سرسخت برای آرژانتین باشد. پیش‌بینی‌های خودتون رو از بازی امروز می‌تونید تا پیش از آغاز بازی با 2-0 2-0 21-12 21-12 با ما و دیگر شنونده